When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Raida Jablu, hala chetere?
مخلصم، سلام سهید جان، چطوری؟
تو هم زدی بیرون؟
منم زدم بیرون دیگه، اتفاقی چطوری که در خونه هر ایرانی امروز نمیخوابه.
آره، تو که اصلا فکر کنم تا همین موقعش هم خوب مونده بودی. در هر حال شرایط ایران شرایطی نیست که برای خیلی جایی نیست که طراحی شده باشه برای کسایی که مثلا میخوان راحت با ویلچر و اینا این ور اون ور برن. اینجایی که ما مثلا زندگی میکنیم دیگه هم یه آسانسور هست، هم معمولا یه پله برقی طوریه که این حالت آسانسور طوریه که برای خیلی بهش اینکلوسیوه. خیلی چیزی که مثلا من اولین بار اتفاقا خیلی توی ششم خورد وقتی از ایران اومدم بیرون این بود که انقدر آدم ما روی ویلچر و آدمای مختلف عجیب غریب و آدم های متفاوت و اینا میدیدیم که من اولین چیزی که تو چشم خوردیم بود که ما چرا تو ایران اینا رو نمیبینیم. برای تو ایران هم اینا هستن دیگه، میدونین؟ یعنی تو ایران چرا من تو ایران کسی رو نمیبینم که توی خیابون با صندلی چرخدار داره مثلا میره، یا کسی آدمی رو نمیبینم که حتی با عصا داره میره توی ایران. و اتفاقا چیزی که اولین بار چشم منو خیلی جلب کرد به خودش این بود که، یعنی اون قبل از اینکه ایران بودم اینو نمیدیدم، چون وقتی آدماشو نمیدیدم بهش نگاه نمیکردم، ولی بعد از اینکه از ایران اومدم بیرون اینطوری بودم که اگه این همه اینجا هست پس تو ایران هم خیلی هست، ولی احتمالاً تو ایران همه موندن خونه هاشون. تو یکی از دلایلی که از ایران اومدی بیرون، یکیش که نه، اصلا چرا از ایران اومدی بیرون؟
چرا؟ یکیش همینه که واقعا ولی بذار اول از آخرش بیام. اولش من از ایران بیا بیرون نبودم، یعنی من چند سال فرصت برام پیش میومد که برم، همه هم گفتن برو، ولی واقعا چند تا دلیل باعث میشد نرم. وابستگی به خانواده هم، نمیدونم اون عرق ملی که حالا خیلی شعاری میگن، ولی واقعا من داشتم و اینکه دوست نشتم بیان. الان دلیل اصلیم دو تا چیزه، یکی اینکه دیگه نقطه امید و یه در باز و چیزی توی اکوسیستم استارتاپی نمیدیدم، یعنی نمیتونستم اون چیزی که میخوام اونجا خلقش کنم. یعنی این که من بیماریم پیشرونده است، اگه به دارو نمیرسیدم خب خیلی اتفاقای بدی میافتد. داروی بیماری منم تو ایران نمیارن، یعنی یه داروی خیلی گرونیه که اصلا وارد نمیشه. وزیر بهداشت من تو یه بار تو رسانه با آقا چند نفرم بمیرن چیزی نیست، ما نمیتونیم این بودجه رو تأمین کنیم. من دیگه یه دلیل اصلی این بود که واقعا دارو بهم نرسه، خب دیگه عملا تمام زندگی برای این عملا.
بیماری چیه؟
بیماری من آتروفی عضلانیه به نام SMA که عضلات بدن به مرور زمان عبده میره و زنده نمیمونه. یه جدایی اون داروه اینو متوقف میکنه و این بیماری انقدر پیش میره تا میرسه به دستگاه، یعنی عضلات تنفسی، و وقتی اونا بیاده تو بس میشه به دستگاه. چون من این اتفاق برام پارسال همین موقع افتاد، یعنی یه شوکی به هم وارد شد، بعد رفتم بیمارستان، گفتن آقا بیماریه داره میرسه به عضلات تنفسی. چه توی مهاجرت هم، توی مسیر مهاجرت تو ترکیه حالا بعد شد، دوباره رفتم بیمارستان، گفتن دیگه باید با دستگاه تنفس کنی. دستگاه رو
قرار نبود داروات اینو جلوشو بگیره.
خب هنو نرسیده بودم، باید میمادم امریکا مثلا تو کشور
اصلا بود. دارو در دسترس نداشتی که حتی برای خودت استفاده
کنی؟ اصلا دارو در دسترس نیست تو ایران، اصلا اون داروی به خصوص بیماری من اصلا نمیارنش تو ایران. حالا خیلی صحبت دارم بجوش.
ببینم فقط به خاطر اینکه بیشتر با شرایط آشنا بشم، تو از چه مدت زمانی داشتی با همچین بیماری سر و پنجه نرم می‌کردی؟ دست و پنجه، سر و پنجه.
باید بیماری ژنتیکیه. آره. این بیماری ژنتیکیه، هر روز که بدونیم یه باعث یا مبتلایی یا ناقل. چه خب من مبتلا بودم. این بیماری باعث شد من هیچ وقت راه نیفتم. یعنی من هیچ وقت قدم بر نداشتم. هیچ وقت به خاطر معلولیتم مدرسه ها منو قبول نکردن، برای از تحصیل عقب موندم، از ارتباط با جامعه عقب موندم، همون چیزایی که گفتی دیگه، امکانات تو جامعه نیست، جامعه ما رو فراموش میکنه. تو جامعه میری بیرون همه نوع آدم میبینی، سالمن میبینی، جوان میبینی، نمیدونم بچه میبینی، ولی هیچ کس جای خالی معلولین حتی یادش نیست، چه برسه به این که اصلا بخواد امکاناتی باشه. ما یه جوری فراموش شدیم که انگار اصلا از قبل وجود نداشتیم، میدونیم؟
خیلی تنها نیستی ها، حالا همچین ما هم کسی به یادش
نه خودم رو نمیگم، دارم راجع به جامعه معلولین صحبت میکنم. من یه چیزی در اول پادکست بگم، من اینجا شاید راجع به خیلی موضوعات حرف بزنم ولی شاید 10% مختص خودم باشه، بیشتر میخوام راجع به مسائل عمومی تره معلولین صحبت کنم، چه کسب و کارشون، چه شغلشون، چه تحصیلشون، چه امکانات. یعنی میخوام راجع به این جامعه صحبت کنم، نمیخوام راجع به خودم و حالا زندگی خودم فقط صحبت کنم.
متوجهم چی میگی. و تو یه استارتاپی، اصلا دلیلی که من دارم با تو صحبت میکنم به خاطر اینه که توی حوزه استارتاپ که این پادکست بر اساس یه همچین ایده‌ای شکل گرفت این بود که ما تو رو از سایت یا اپلیکیشن توانی تو میشناسیم. توانی تو چیه؟
توانی تو قرار بود که یه پلتفرم باشه، پل ارتباطی بین معلولین و جامعه، ولی حالا این خیلی شعاری طوره. اما توانیتوی که من تو ذهنم بود قرار بود اتکنولوژی کمک بگیره افراد داره معلولیت رو توانمند کنه، وارد جامعهشون کنه یا با جامعه ارتباطشون رو بیشتر کنه. ولی خب این برای شروع کار نبود، یعنی مثلا شروع کار باید با یه کار کوچولو شروع میشد، بعد اینا رو پله پله مجرم میشدم. ولی هدف اصلی این بود که توانمندی با اطلاعات تکنولوژی که اون کمبودهای جسمی رو جبران کنه و در نهایت باعث بشه که افراد شغل داشته باشن، آموزش راحت ببینن، خدمات مختلف مثل چه پزشکی چه خدمات عمومی اینا رو در دسترس داشته باشن، بتونن دوست پیدا کنن، با یعنی ارتباطات اجتماعی داشته باشن. توانیتون میخواست این کار رو بکنه و تا خیلی از این اتفاقات هم افتاد، یا حتی تو بود فرهنگی میتونست تأثیر زیادی بذاره که فکر کنم هم گذاشت. توانیتون این بود خلاصه.
چرا از افعال ماضی اینقدر استفاده میکنی؟ میخواستم بود دیگه، الان توانیتون وجود نداره؟
توانید تا الان شاید یه روزی دوباره تو ایران وجود داشته باشه، ولی وقتی من اومدم اونم تعطیل شد، یعنی پارسال تعطیل شد. البته
خب ببینم، این کاری که داشتی میکردی استارتاپ بود، یه مؤسسه بود، یه نان پروفیت بود، یه هدف بود، چون با این توجه به شرایطی که داری ازش میگی اینو من تو کاتگوری استارتاپ نمیذارم. یعنی تو دنبال کسب درآمد بودی، دنبال پیدا کردن یه مدل نوآورانه یا اینوویتیو بودی برای حل یه سری مشکلات که نمونه ایرانیش، یعنی نمونه خارجیش بود که میخواستی تو ایران پیاده کنی.
داری سوال خیلی خوبیه، یعنی دوستش داشتم. توانی تو یه استارتاپ بود، یعنی قرار بود من ازش پول درارم بیزینس کنم، ولی چیزی که این توی کل دنیا وجود داره، یه بیزینس میاد، حالا مجموعه یه غیر انتفاعی هم کنارش داره، نمیدونم یه خیریه هم کنارش داره، یا از جاهای دیگه یه جورایی مثلا مثل گوفاندین میشه. میدونی مثلا من گوفاندین تو این که اینجا دیدم، به نظر من یه استارتاپ مثلا اجتماعی بود. خب توانی تو هم یه همچین چیز بود، ولی اولش بیزنسی شروع شد. تمام اون چیزایی که توضیح دادم قرار بود این بشه، این بشه، این بشه، تو هدفهای پلانهای بعدیم بود. یعنی میخواستم اول یه بیزنس تأسیس کنم که باهاش پول دارم و بتونم اون اتفاقاتی که میخوام پیش بیارم. نمیدونم چقدر تونستم توضیح شفاف بدم یا نه.
ببین آخه با یک گوگل که میکنی وای در جبلو، ماشاءالله قشنگ انگار ایلان ماسک سرچ کرده، یعنی بالا قشنگ ویکی میدیا و ویکی‌پدیا و عکس تو یوتیوب و این ور و ویدیو و فیلم و اینا داره میاد. و برای آدم این سوال پیش میاد که توانی تو چی کار داشته میکرده که شایسته اینقدر مثلا تعریف و تمجید و وحید رجبلو موفق، وحید رجبلو اینطوری اونطوری. و بعد من یه سری عکس‌ها رو دیدم که توی آفیس بودین، خب مسلما سوالایی که برای من پیش میاد، یا خودت توی یکی از مسابقات داشتی میگفتی 17 نفر هستن که دارن اینجا به صورت فول تایم کار میکنن، خب تمام این سوالا به وجود میاد دیگه. فاندینگ از کجا آوردی؟ بیزنس مدل چی بوده؟ ایده که این کارو کردی چی کار کردی؟ کوفاندر داشتی یا نداشتی؟ یعنی اینا چیزایی که اتفاقا من دوست دارم الان ببینم این توانی توه چیکار کردی.
اوکی، من توانی بذار قصه‌شو از اول بگم. توانی تو اینجوری شروع شد که من خودم به عنوان یه فرد داره معدودیت با تکنولوژی تونستم یه سری شغل برای خودم درست کنم، یعنی تونستم من با درآمد بسازم، تونستم ارتباطات اجتماعی پیدا کنم، تونستم وارد بازار کار بشم و این داستانا.
به صورت شخصی؟
آره به صورت شخصی. این مثلا برای 10 سال پیشه، برای سال 90 و اینا.
مثلا میتونی مثال بزنی چه تیپ کارهایی داشتی میکردی؟ یعنی مثلا با توجه با کامپیوتر تونستی مثلا طراحی وبسایت بکنی پول در بیاری، این با توسط سوشال نتورک تونستی با آدم ها در ارتباط برقرار بکنی، یه همچین تیپ مثال هاییه؟
آره دقیقا. من خب برنامه نویس شدم، یعنی اتاره همون تکنولوژی تونستم آموزش ببینم. خب من آموزشگاه در دسترسم نبود دیگه، اینترنتی تونستم یاد بگیرم، بعد تونستم برنامه نویس شم، تونستم از شبکه های اجتماعی ارتباطات بگیرم، تونستم یه اعتماد و اعتبادی بسازم، و در نهایت منجر شد به درآمدزایی برای من اون مهارتی که یاد گرفته بودم. ولی این برای یه زندگی یه آدم داره معدودیت کافی نیست. یعنی من فقط من با درآمد نیاز نداشتم، من نیاز داشتم حالا که تونستم پول در بیارم، خب باید بودای دیگه زندگی من چیز شد دیگه، اون مسائلش حل شد. یعنی مثلا اگه من
توی بازه زمانی فریلنسر بودی.
بله بله دقیقا، مرسی کمک میکنی. توی بازه زمانی توی برسه بودم و احساس کردم که تکنولوژی اون تیکه پازل گم شده ایه که کمک میکنه معدودین یا افراد معدودیت فقط نرن سراغ کارهای هنری و یعنی هنرهای دستی و مثل نقاشی، مثل سفالگری، مثلا اونجور روزی و از این کارا میدونی یه جوره این نرمال نبودیم، یعنی هر فرد داره معدودی رو میدیدی یا نویسنده بود یا نقاش بود یا مثلا کارهای هنری یا صنایع دستی انجام میداد. و این تکنولوژی این چیز رو برای تو دایره رو برای بزرگتر میکرد. تو میتونستی چه میدونم مثلا برای شرکت ایکس از تو خونه کار کنی، یه کار متفاوت بکنی، تو میتونستی مثلا فریلنسر باشی، میتونستی حتی صنایع دستی که تولید میکنی رو به عموم جامعه معرفی کنی و چیز درآمد حالا بیشتری داشته باشی. این تکنولوژی این رو تو ذهن من ایجاد کرد که من میتونم یه بستری بسازم که معدودین از طریق این بستر بتونم به این چجوری بگم بتونم به این اتفاقات دست پیدا کنن دیگه. اونی که میخواد فریلنسرشه، اونی که میخواد در فروشگاه اینترنتی داشته باشه اونی که نیاز
یه جوری میخواستی راهی که خودت رفتی رو اونو به اشتراک بذاری.
دقیقا. بعد من یه چیزی هم بگم، همیتون نیاز به کمک دارم وسط صحبتمو یه مثلا لازم دارم بردارم رو صدا کنم یه ذره من رو جا به جا کنه یا کارم رو انجام
دارم. اشکال نداره، هر کاری دوست داری بکنم.
مجید میشه سرم رو صاف کنم. از خواهی میکنم.
این تیکه ها رو دوست داری از ویدیو پاک کنم یا
نه میخوام خیلی میخوام واقعیت زندگیمو ببینم آدمو. بعد یه نکته ای هم توضیح بدم سوید. ببین هم من هم معلومه که توی ایرانن ما همیشه از سنمون چند سال عقب تریم. یعنی چی؟ یعنی که ممکنه روابط اجتماعی من که الان 36 سالمه، یعنی آره دیگه، با روابط اجتماعی تو که 36 سالته یه خورده عقبتر باشه. متوجه میشی؟ یعنی مثلا من شاید خیلی راحت مثل تو نتونم خیلی چیزا رو بیان کنم، راجبش صحبت کنم، هی دنبال جمله میگردم، هی ترس صحبت دارم. اینو فقط راجب خودم نمیگم، راجب عموم جامعه معدودین که سالها تو خونن و نتونستن روابط اجتماعی داشته باشن. و اینو به چشم یه ضعف نبینید، اینو به خاطر اینکه واقعا ما توی جامعه نیستیم که یه چیزایی رو با تجربه یاد بگیریم. میخواستم اینو از الان بگم که اگه یه موقع حالا تو صحبت ها میبینید که من خیلی فکر میکنم خیلی شفاف نمیتونم توضیح بدم، اینا حتی با تراپیست که صحبت کردم این دلیلش به خاطر اینه که ما از سنمون عقب تری میخونه.
ببین در این که بهت بخوام بگم بیفهمم یا درک میکنم ات که شوخی کردم 100% اگه همچین حرفی بزنم، سعی میکنم که درک بکنم، سعی میکنم که بفهمم. و حالا راستش هم بخوای فکر نکن آدم مثلا توبت کردن منو که بکنم واسه خودم یه خیابانی هستم تو جمله بندی همو اینه
که نمیخوام درک کنی از اون رو درک کنم فکر کنم ما توضیحش بدم
میتونم متوجه به 100% به هر حال آره 100% که تأثیر خیلی داشته و من از یه طرف دوست دارم هم ابراز اینو بکنم که میتونم بفهمم، میتونم خودم رو جای تو بذارم، سعی میکنم خودم رو جات بذارم، هم از طرف دیگه اصلا علاقه ندارم با حس ترحم بخوام با صحبت بکنم. من همون قدی که با هر کسی دیگه که یه بیزنسی به سه استارتاپ ران کرده راجب توانی تو، دوستم راجب توانی تو با تو صحبت بکنم، ببینم چی کارا کردی، کجاش مشکل داشتی. اصلا کاری ندارم به شرایط چه ارتباطی داشته، به هر حال اون راهی که ما رفتیم و روشی که رفتیم با اون کتابای بوده و چیزایی که خوندیم. و
آره نه خیلی بدون اصلا اینا نمیخوام منجر به توهم شه، فقط حس یعنی اینجا هم که من اومدم تو امریکا با برخوردی که با معلولین اینجا داشتم، ببین به نظر من وظیفه ما افرادی که روی صندلی چرخ داریم و یه محدودیتی داریم اینه که شرایطمونو تو اول ارتباط توضیح بدیم. یعنی حتی توی سوهل باید برای من توضیح بدیم آقا این مسئله رو من دارم برای ارتباط، میدونی؟ اصلا نمیخوام بگم که طرف رو یک کار کنم دلش برام بسوزه ترحم کنه yeah. ولی من مثلا من میدم سر کلاس میشینم به استاد میگم به من نیم ساعت میفهمم تو چی درس میدی، بعد نیم ساعت بدن من انقدر خسته میشه چه دیگه نمیفهمم تو حالا یه درس بده. این وظیفه منه که توضیح بدم.
ببین آفرین که اینو داری میگی، به خاطر اینکه اصلا دالا راجع به شرایط تو نه، مثلا من این اتفاق خب خیلی زیاد میفته، نمیتونم اصلا بخوام جاج بکنم یه نفر رو که چرا این کارو نمیکنه یا چرا این کارو میکنه، ولی اینم تجربه و تجربه‌ای بوده که من خودم داشتم و مشاهده‌ای که مثلا من خودم داشتم. یعنی مثلا فرض کن یه جا میری توی یه مهمونی داری میری، مثلا طرف چشش کبوده یا ماه گرفتگی داره یا مثلا نصف صورتش رفته، خب مسلما برای من اینو که طرف احتمالا میدونه که هر کی اینو میبینتش توی یه سوالاتی تو ذهنش براش شک گرفته دیگه، و همیشه من اینجوری بودم که چرا افراد تا اولین بار اینو میبینن خودشون مثلا پا پیش نمیذارن بگن آقا اینجوریه اینجوری اینجوری، تو که میدونی داری یه سوالی حتما تو ذهن طرف مقابلی که برای اولین بار دیدی داره بیاد میاد، بیا خودت اینو ادرسش کن، بیا خود راجعش صحبت بکن دیگه. ولی خب از یه طرف دیگه هم نمیتونم کلامو قاضی کنم، شاید اصلا یارو طرف دوست نداشته باشه دوباره این موضوع زنده بشه، شاید براش شاید طرف دوست نداشته باشه اصلا راجع به این موضوع بخواد صحبت کنه، شاید اصلا طرف از قصد میخواد راجع به این موضوع اصلا اسکیپ بشه و راجعش اصلا صحبتی نکنیم. ولی منم همیشه تو این شرایطی بودم، یعنی من هر موقع یه چیز تقریبا نامتعارفی اگه توی یه برخوردم با یه نفری ببینم، از طرف مقابل انتظار دارم که براش سوال بشه که احتمالاً برای من سوال شده، خودش زودتر بیاد پاپیش بذاره این نکته رو بگه که دیگه الکی هم جاهای حاشیه آدم نره. و به نظرم خیلی کار باحالیه که تو میکنی، یعنی از یه اعتماد به نفسی هم آخه میاد دیگه.
درسته. ببین مثلا من همه رو اینجوری میبینم که من وقتی بچه کوچولو ها منو میبینن، ببین معلولیت من شدیده و واقعا فیزیک هم برای آدم ها سوال برانگیزه. خب تجربه خوبی بچه های کوچولو به من دادن، سریع میدونن میان اول یه جوری نگات میکنن، بعد تو ذهنشون اینه که میتونم نزدیکشم، مثلا این چرا اینجوریه، بعد شروع میکنن به سوال های ریز ریز. یعنی مثلا اگه بچه یه ذره باهوشم باشه شروع میکنه به سوال های ریز، بعد من اونجا سریع دوزاری میفته که یه چیزی تو ذهن این بچه هست که من سریع باید حلش کنم براش چون داره اذیتش میکنه. آدم بزرگا هم همینن با یه مدل دیگه. من همیشه اینو درک کردم، سعی کردم توضیح بدم، ولی منجر به اتفاقای خوبی هم شده، یعنی دوستی های عمیق شده بعدش اون رابطه، خیلی اتفاقات خوبی افتاده، یه دونه حس خوبی به این کار خودم دارم.
میفهمم چی میگی. خب بیا یکم حالا برگردیم به توانی تو. من دوست دارم یه مقدار این قضیه رو بازش بکنم که توی اون مدت زمانی که اولا از چه سالی یادت میاد دانش کردی، چند سال زنده بود با این اوضاع و از دستاورداش چی رو میتونی مثال بزنیم؟
توانی تو از سال 94 شروع شد، یعنی من خودم چند موقعی که فریلنسر بودم وبسایتش رو نوشتم و با افرادی به خودم خدمت میرسوندن، مثلا کاردرمانم، فیزیوتراپم، آرایشگرم و اعداد آدم های دیگه، سعی کردم اونا رو اکسپت کنم تو سایت، بعد ازشون بکنم که آقا من سایت رو به دوستای معلول دیگه معرفی میکنم، شما لطفا اینو کمک کنید این وبسایت من راه بیفته. همین اتفاق باعث شد که توی 3 الی 4 ماه من 300 تا خدمات دهنده باعث شد تو سایت و حدود 100-150 تا هم خدمت ثبت شد. حتی این درآمدی نداشت، فقط اون درخواست میداد، خدمات دهنده اکسپتش میکرد و این یه رکورد. آره دیگه این یه
سایتش هم که فعلا پایینه. لوگوی دوردش رو پیچوندین؟ لوگو نشون بدم آخه اینو. حتی احتمال نمیدم حالا شاید دیده باشین تو اینو، ولی هر کسی که لوگوتو دیزاین کرده بذار اینم هم نشون بدم. شبیه این نیست ولی حالا یه خط هم توش داره.
آها اینو ندیده بودم، ولی طراح لوگومون نمیدونم بشناسه یا نه، آریان مقربیه. آره من حقیقتش هیچ ایده ای نداشتم، فقط گفتم آریان من دارم یه استارتاپ میزنم، یعنی اصلا توی توییتر زدم من دارم استارتاپ میزنم، لوگو و برند و اینا هم هیچی سرده نمیرم، کسی هست به من کمک کنه؟ خب دمشون گرم، بچه ها اومدن کمک کردن، در نهایت میشد لوگوی توانی تو. و داشتم میگفتم بعد این که اون اتفاق افتاد، من اون موقع نمیدونستم واقعا من یه استارتاپ دارم، یعنی اینقدر مثلا بی تجربه بودم، تا اینکه جادی شد دوست من. حالا قصه جادی خیلی مفصله، ما عاشق پادکست های یعنی اون رادیو جیکش بودم، بعد نوع صحبت شد دوست داشتم، اصلا اینقدر عاشق این آدم بودم که عکسش تو اتاقم پر بود، خوابش رو میدیدم اصلا یه وضعی. بعد یه دونه از دوستان
عکسش تو اتاقت بود؟
آره یه دونه از دوستان دید که آقا من چقدر عاشق این آدمم، رفت بهش ایمیل زد که جادی یه همچین آدمی هست، تو رو دوست داره واقعا، بعد تو تکنولوژی هم بذاره فعاله و اینا، میشه باش ارتباط بگیری؟ حالا اینا رو من هیچ کدوم من خبر ندارم. من یه روز جمعه مثل همه یه روزای کسل کننده ای که معلولا تو خونهشون دارن، گوشه خونه واسه خودم کانال صدا سیمای مسخره رو نگاه میکردم، یهو تلفنم زنگ خورد، برداشتم یه صدای خشداری گفت که من جادیم، میخوام که دوستت باشم، یه همچین چیزی، مجری رادیو جیک هم های حرفا، که اصلا خیلی خیلی حس عجیب غریب و باحالی بود. از اونجا بعد با جادی آشنا شدم و جادی یکی دوبار آره منو دعوت کرد به چند تا رویداد، حالا استارتاپی به نظرم دیگه، آره که کنار اونم شاهین طبری و آرش برحمند و اینجور افتاد توی یه مؤسسه به نام رد تو شهرک قرب دیگه، آره یه نمایشگاه استارتاپی مختص معلولین برگزار کرده بودن، چه من وقتی راجع به استارتاپم با جادی صحبت کرده بودم اون انتقال داده بود به اونا، اونا هم به من اونجا یه قرفه دادن و من اولین بار توانی تو رو توی عموم براش قرفه گرفتم و اعلام کردم که همچین استارتاپی هست و توانی تو اینجوری شکل گرفت، یعنی از سال 94 شروع شد، 95 رفت توی یه رویداد استارتاپی و دیگه 96 و 7 هم دیگه قشنگ برند شکل گرفت و من آفیس گرفتم و دیگه تو ادکام حضور پیدا کرد و داشت یوزر میگرفت، یعنی من توی دوره اول 13,000 تا یوزر گرفتم سال اول.
خب همین، من سوالم دقیقا همینه، این وبسایت که الان پایینم هست چه سیستمی بود؟ سیستمش اینطوری بود که یوزرها میتونستن بیان ثبت نام کنن، وقتی ثبت نام میکردن چه داشبوردی باز میشد، چه پنلی باز میشد، توی اون سایت چی کار میتونستی بکنی؟
آها خب اوکی، ببین ما یه وبسایتی نوشتیم، یعنی هرچی تو اون تایم من نوشته بودم و ریختم بیرون، یه تیم کوچولو تشکیل دادیم، برنامه نویس، گرافیس، نمیدونم دوستای مارکتینگ، اینا هم همه لطف اکوسیستم بود، یعنی توی اکوسیستم هر کس که یه کاری بلد بود بعد حضور من تو اون نمایشگاه اومد کمک من. یعنی تا اینجا من هیچ سرمایه‌ای جز سرمایه اجتماعی نداشتم، فقط خودم بودم، یه سری دوست داوطلب بود که پار وقت تو تیم من کار میکردن و شروع کردیم توانیتور رو لانچ کردن. توانیتور شد یه وبسایت که خدمات دهنده و خدمات گیرنده داشت و دو تا امکان داشت برای رجستر شدن یا عضویت. خدمات دهنده میومد اونجا مدارکشون میداد، سوء سابقهشون میداد، نمیدونم بررسی میشد و طریق تیم پشتیبانی اکسپت میشد و از اون وقت میتونست سرویس شما معدودی میشه نزدیک لوکیشن خودشه ارائه بده دیگه. این تو تهران و کرج داشت انجام میشد و معدودین همچون میومدن نسبت به نیازشون، اگه سرویس وجود داشت خب رزرو میکردن، اگه وجود نداشت تماس میگرفتن یا کامنت میذاشتن. ما سعی میکردیم نسبت به تعداد درخواستا اون سرویس هم موجود کنیم. چیزی خیلی به من کمک کرد شبکه‌های اجتماعی بود. یعنی مثلا من میومدم میگفتم که الان توانی تو به این خدمات دهنده نیاز داره، یه حجمی از اون سرویس دهنده ها میومدن کمک میکردن. خیلی هم اکوسیستم استارتاپی که حالا الان خیلی من ناراحتشم خیلی به من کمک کرد و من همیشه خودم مدیونشون میدونم، هم شبکه های اجتماعی و آدم های عموم جامعه خیلی به من کمک کردن که این استارتاپ شکل بگیره. سرمایه اولی هم این بود. بعد اینکه نیاز پیدا کردم که یعنی کارمند استخدام کنم و حقوق بدم، دیدم که تو اون برهه امکان جذب سرمایه نبود و یه سری اتفاقات بعدم برای من شروع شده بود. یعنی من شده بودم هیزم آماده یه سری سوء استفاده ها. مثلا من دنبال جذب سرمایه بودم، دعوت شدم یه برنامه تلویزیونی، بعد قبلش هم هی جلسه های سرمایه گذاری داشتم دیگه، می رفتم و اینا یه برنامه معروف تلویزیونی از من دعوت کرد. من هم خوشحال که خوبه که یادان یه برندینگ خوبه برای استارتاپ هم می تونه درآمد سمت من بیشتر شد. اینا رفتم، از شانس من شب اول که دعوت شدم زلزله اومد، یعنی برنامه قطع شد. آره برنامه قطع شد کنم اون آقا بزن برای جلسه بعد. یه دو هفته بعدش چیز شد، دوباره دعوت شدم، موندم تو ترافیک، یعنی نیم ساعت آخر برنامه رسیدم. مثلا برنامه یه ساعت و نیمه، من نیم ساعت آخر رسیدم دیگه. تا گیری من کنن تو من رو برن تو صحنه مون یه روپ از برنامه. توی برنامه حالا مجری جب داد توی نابغه ایران رو نمیدونم استیفاکینگ ایران رو، من واقعا اصلا اینا رو دوست نداشتم من با این صفت ها معرفی شم، ولی خلاصه جب رو داد و در نهایت دو سه تا آره دو سه تا کلمه از من سوال کرد و بعد یه گفت که تلفن داریم یه دقیقه باید وایس و تلفن رو جواب بدیم. برنامه رفت تیتراج اومد، گفت فلان شرکت بزرگ تماس گرفته، گفته ما کل سرمایه استارتاپ رجبدو بهش میدیم، فقط رجبدو اراده کنه تیم چیز تیم تشکیل
تو برنامه زنده؟
تو برنامه زنده. من با اونجا شد شدم، یعنی یه آدمی که تمام عمرش فقط جامعه که دیده بود خواهر برادرش بودن با چهار تا دونه حالا دوست و فامیل آشنا، بعد یهو اومده توی جامعه بیزینس تأسیس کرده، میره مصاحبه تو روزنامه توی جاهای مختلف. الان آمده یه برنامه خیلی معروف تلویزیونی، اصلا آچمز بودم که معلومه چی کار کنم. هیچی، من اومدم بیرون و دیدم که تبریکه که سمت من از مدیرای استارتاپ تا آدم های عادی و معلولین سرازیر شد.
بابت اون نوع معرفی اولیه‌ای که خودت هم میگی قبولش نداشتی.
آره، هم بابت معرفی اولیه، هم بابت اینکه ایوان سرمایه گرفتی. مبارکم، از اون تبریک میگم بهت. یه سرمایه خوب هم مثلا گرفتی.
نماینده مجلس بوده، خواسته رأی جمع کنه، یعنی این تیپی بوده قضیه. فکر نمی، یعنی پس، یعنی فکر کنم با این نوع تعریف کردنت یه همچین داستانی بوده. داستان واقعا، آخه چون ایران هست، ببین برحال ایران ما ایرانی ها تقریبا آدم های انسان دوست و واقعا کمک کننده و شرایط زلزله تو ایران داریم میبینی که واقعا خودمون به داده هم دیگه میرسیم و تو شرایط بعد دنیا تو این همه داستان هایی که بودیم فقط خود ما آدم ها با تمام سیاسفیدی ها و رنگ های مختلف و طیف های عجیب غریبی که داریم، ولی باز کنار همین، واسه همین همونقدری که احتمالاً این داستان برای تو بعد تموم شده، احتمالاً حالا داستان تو الان ادامه میدی، ولی میخوام بگم واقعا هستم، واقعا یعنی مثلا بعیدم نیست که واقعا همچین کاری میکرد یه نفرم میگفت از شارک تانک توری ها یا همچین حتی این نوش که هم متفاوت بود، چون احتمالاً اون فرد اگه واقعا جدی بود و دنبال خبرش نبود احتمالاً میاد دو دیلیجنس میکرد و میرفت یه مقداری راستی آزمایی میکرد و بعداً خبر سرمایه گذاری میومد، نه همینجوری کیلویی. ولی میخواستم بگم که آخه هست اون یعنی ای کاش می بودم اون وری شما، ولی خب درست ترش. حالا داستان تو ادامه بده، ببخشید رفت و قطع کردم.
آره، ادامه قصه اینجوری شد که من با یه شوک عجیب غریب ولی خوشحال از برنامه اومدم بیرون و به سمت خونه اومدم. تبریک ها داشت می اومد، تلفون ها، یعنی همه خوشحال بودن. حتی دوستایی که معلولیت دارن تماس می گرفتن آقا دست ما رو بگیر و اینا. من هم کلی مثلا سیستی بچه ها همه تونه دارم و کلی خوشحال بودم. خلاص اون سرمایه گذارهایی که قبلا به من وقت جلسه داده بودن که حالا بیا بیزینس پلن تو ببینیم، مثلا ببینیم چی داری، اونا همه کنسل کردن. اونا آقا تو دیگه سرمایه گرفتی دیگه، پس دیگه چوده. بعد این یه شخص نبود که این قول رو من داده بود، یه شرکت معروفه، یه شرکت حتی دولتیه فکر کنم این قول رو من
اسمشو نمیاری؟
نیادم
مگه نمیگی تو برنامه زنده بوده؟ مگه اسمش نیاده؟ آره. بالا قبلا
آره، اول مارکت بوده. خلاصه عدد ویدیوهاش و مدارکش هم موجوده توی کانال تلگرامی، مجریش هم حالا موجوده ولی اسم میاره. بعد این قول رو داد و دیگه همه از اون آقا همچین شرکتی اومده تو دیگه امکان نداره بهتر از این پیدا کنی که. یه هفته گذشت، یعنی من از برنامه اومدم بیرون بهم گفتن که، من گفتم چه این اتفاق میفته، گفتن جلسه میذاریم باهات، عکسشون رو انداختن و من اومدم. یه هفته گذشت،
یعنی تو با مسئولین اول مارکت و اون برنامه تلویزیونی عکس انداختی و یه همچین خبری کاملا به صورت عمومی مخابره شد به صورت تو برنامه زنده که ما سرمایه گذاری کردیم و اول مارکت حامی رجبلوه و بعدش هم برنامه تموم شد و بوس بوس ماچ خدافظ.
دقیقا. و جالب بود که هیچ کدوم اما عکس هم به من ندادم. خلاصه من اومدم بیرون و هفته اول پیگیری کردم، گفتم آقا عجله نکنه دو بداخله ما سرمون شده و به نگران نباش. گفتم باش. هفته دوم همینطور، هفته سوم جواب همو ندادن، هفته چهارم جواب ندادن، هفته پنجم من از خواب بیدار شدم یه مادر بزرگی هم تماس گرفت، گفت وحید مامان در مورد تو اون برنامه صحبت شد. من گفتم چه عزیز مطمئنی؟ گفت آره من صبح بیدار بودم داشتم میدیدم، فکر کنم که جایزت رو دادن. یعنی مادر بزرگی هم میدید، گفت فکر کنم جایزت رو دادن مامان، برو چک کن. من بعد اون دیدم این پیام میاد که و ای تو عجب آدمی هستید، ما رو همه رو یاد زبکولا دیدی فراموش کردی. این چه کاری بود؟ این پیام از سمت بیشتر دوستای اداره معلولیت میامد و دوستایی که همتیمی من بودن، یعنی کسایی که تا اونجا داوطلبانه کنار من بودن. حالا منم بهشون بالاخره یه قولایی داده بودم، گفته بودم اگه به یه جا برسم مثلا هواتون رو دارم. بچه دیدم چه اصلا همه به این بدبین شدن و خیلی چیز شک کردم. برنامه هم تموم شده بود، این تکرار نداشت، تکرارش بود کنم مثلا دو سه روز بعد بود.
رفتم عدد مشخصی نام برده شد، یعنی یا گفتم فقط سرمایه گذاری روی استارتاپ؟
گفتم سرمایه گذاری روی استارتاپ اصلا عددش هر چقدر که باید بگه، یعنی حالا اگه بتونم ویدیوهاشو تو کانالم پیدا میکنم بعد میفرستم.
اون که معلومه اینوستور نیست، از همچه کسی همچه حرفی میزنه.
خلاص به عنوان حمایت دیگه نمیدونم. آره. من اون موقع اصلا نه اینوست میدونستم چیه، نه سرمایه گذار میتونستم چیه. من داشتم تو خود بیزینس هم یاد میگرفتم، بیشتر کلاس درس بود برای من. اونجا بعد خلاصه فهمیدم که توی اون برنامه یه خبری از من دادن. بعد رفتم تو سایت نمیدونم برنامه تلویزیونی رو توش میذاره بعد پخش، اسمش یادم نیست، رفتم گشتم برنامه رو پیدا کردم، نشستم نگاه کردم. یعنی اون روز من آرزو کردم.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
پامو تو جامعه نمیذاشتن، یعنی همون فردی که توی اتاقش بود با کامپیوترش کار میکرد پولش در میبودیش نمیشناختش. واقعا آرزو کردم که کاش این اتفاقا برام نمیافتاد که امروز من اینجا قرار بگیرم. اعلام کرده بودن که همون شرکت ایکس کلش استارتاپ منو خریده، پودش رو به من داده و از این به بعد هر بیزینسی را بندازه ما اول برای ماهه، یا هر اپلیکیشنی بنویسه اول موجود میخره ازش. من اصلا آچمز که کدوم پود، کدوم اتفاق، کدوم جلسه، هیچی. یه چند وقتی اصلا افسرده بودم و جرأت نمی‌کردم برم بیرون از خونه و دفتر و درش رو باز نمی‌کردم و خدمات دهنده ها همجوری رزرو می‌ذاشتن دیگه جواب می‌موند و اصلا داستانی. چه اومد و باز اسمشون رو نمی‌دارم جوی موقع براشون بعداً دردسر نشد. بعض یه دو تا دوستان
دردسر شده داداش؟ ببین
نه، برای اونایی که کمکم می‌خواستن بکنن.
آها. ببین من فقط یه سوال ازت بپرسم. 100% که اگه تو داری این داستان رو تعریف میکنی، این نراتیو و این داستان توه. تو پس یعنی فکر میکنی، حالا چون ممکنه مثلا من خیلی خوشبینانه دارم به قضیه نگاه میکنم، یعنی میخوام طرف مقابلم که حرکت اول بود کی بود، هر کی بود بتونه بیاد این داستانم خودش از طرف خودش توضیح بده. یعنی میخوام مطمئن باشیم که حرفایی که حالا داره تو میزنی از دید تو بوده و اینطوری بوده. آیا واقعا به نظر تو اونا قولی دادن بعدن رفتین صحبت کردین قولا نشده اونا، یا فقط کاملا یه حرکت تبلیغاتی نامردی بوده؟ یعنی دید تو کاملا یه حرکت تبلیغاتی نامردی بوده؟
بله، بعد اون برنامه تلویزیونی هیچ اتفاق دیگه نیفتاد. یعنی حتی من یه جلسه تلفنی هم با اونا نداشتم، یه صحبت تلفنی نداشتم که بگید آقا ما یه حرف زدیم ولی به این دلیل ما پشیمونیم، ما نمیخوایم انجام بدیم. حالا این اتفاقی چی؟ تو اصلا زنده طرف زده قولش اوکی. این که بعد یه ماه و نیم خبر اعلام میشه که اون پسره بود ویلچریه، نمیدونم رجب دو، نمیدونم نخبه استیف هاکینگه، ما کل چیزا اونا خریدیم استراتابیو میدونی؟ خیلی دیگه این دیگه قشن مهر تاییدی بود برای این که نامردیه به من ثابته. بعد یعنی من یه جایی به این نتیجه رسوده من حتی آقا بی خیال بیا برو مسیر تو ادامه بده، این اتفاق افتاده اصلا میخواد قولشون عمل کنن میخواد نکنن، تو بیا برو رایی که داشتی میرفتی رو برو، انگار اصلا این برنامه تلویزیونیه نبوده، یعنی یه برندی میشد برای همونو به فال نیک بگیر. ولی این خبره باعث شد من آدمای سوءزنی برام پیدا کنم، فکر کنن من یه چیزی گرفتم گذاشتم تو جیبم الانم پیدا نمیشه، یعنی اینجوری این اتفاق برای من افتاد.
اونا هم احتمالا حساب کردن که حالا ما یه چیزی میگیم وین وین دیگه، یه خبری ما میگیریم یه خبری هم تو میگیری، هم به نفع تو میشه هم به نفع ما، ولی مثل که طرف تو اونطوری نبود.
آره خلاصه یه دوستای حالا همون دوستانی که کمک کردن من استارتاپ هم شناخته شه بیام تو جامعه یعنی زندگی بیزینسیمو شروع کنم، گفتن آقا همین اتفاق رو توی ویدئو خیلی ساده تعریف کن و توییتش کن. اون موقع توییتر من خیلی توییتر تاثیرگذاری بود چون جزء مثلا اولین افراد دارای معلولیتی بودم که حالا اون کوچیکش نه اون بزرگه جرأت کرده بود بیاد تو جامعه و حالا با اون شرایط سخت یعنی بمونه تو جامعه، برای خیلی به مردم خیلی عوامو داشتن، خیلی به احترام میذاشتن، خیلی کمکم میکردن و هیچ وقت هم نمیتونم اونا رو جبران کنم. این ویدیو منتشر شد و به چند ساعت نکشید، حتی زیر یه ساعت از خود برنامه به من زنگ زدن که رجب دو عزیزم ما میخواییم فردا با جلسه بذاریم برای اون قولی که بهت دادیم. بعد من گفتم که جدی؟ چطور شد؟ یهو الان تماس گرفتیم تازه 8 شبه، چجوریه داستان؟
تو ویدیو رو گذاشته بودی رو توییتر؟
آره حتی بی بی سی هم منتشرش کرده بود، یعنی تو همون تایم کوتاه. یا بی بی سی یا یه دونه از خبرنگارای بی بی سی، اینو خاطرم نیست. بعد یه دست اونی که پشت خط بود گفت عجب دو من 2 دقیقه دیگه با تماس میگیرم، گوشی رو قطع کرد رفت 2 دقیقه دیگه، یعنی اصلا اجازه ندارد من صحبت کنم، رفت 2 دقیقه دیگه تماس گرفت، 2 دقیقه هم بیشتر مثلا 10 دقیقه دیگه، چه عصبانی اندفعه دیگه داد و فوش و تحقیق چه مقتی که این ویدیو چیه گذاشتی؟ ما الان با تو تماس گرفتیم گفتیم چه جلسه بذاریم، این چرت و پرتا چیه؟ میری پاک میکنی و اینا برات گرون تموم میشه. بعد خلاصه از در تهدید وارد شد.
یعنی منظورت اینه که اومدن مثلا یه حالت صحنه سازی کردن که بگن نگاه کن ما قبلا زنگ زدیم بعد بگن گفتیم ولی بعدن
دقیقا. بعد خیلی من واقعا میگم داریم اینجوری که میگم ما معلولین از سنمون عقب تریم اینجا من نمیدونه سوال من باید چه واکنشی نشون بدم. یه دفعه ترسیدم گفتم دارم ویدیو رو پاک کنم، بعد یه دفعه گفتم که بذار یه تماس بگیرم با اون آدمی که این راهنمایی رو بهم داد با ویدیو بذار، زنگ زدم بهش گفتم فلانی اینجوری شده، گفت برو چیز کن توییتتو ریتوییت کن همینو بگو. من توییت رو ریتوییت کردم، این داستانم گفتم، دیگه داستان از اون شب بالا گرفت، یه 10 روزی تماس تهدید نمیدونم پدر تو در میاریم وکیل میگیریم فلان میکنیم. خلاصه من هم یه گوش میدادم به توصیه دوستان دست به خز به اون توییت نمیزدم تا این که مجبور...
این توییت هنوز هست؟
باید برم توییت هم بگم فکر میکنم هست آره. ولی ویدیو
به پاکش که نکردی؟
نه به هیچ هم من پاک نشد آره. بعد از فکر کنم 10 روزه روزاشو دقیق دارم نیست به من زنگ زدن از مسئولای خود اون برنامه که چیزه آقا فلان کس به قودش عمل نکرد ما میخواییم بیاییم جبران کنیمش. و گفتم چی یعنی چی؟ آقا ما میخواییم پولی که تو از قرار بود بدن ما برای بیاریم با بیاییم تو خونتون تو هم نمیخواد بیاییم ما بیاییم از دل در میاریم. باز منم مشاوره هم کمک گرفتم گفتم باید این هم یه تله است با دوربین میان تو خونتون یه برنامه یه همچین بودو بودو زبط میکنن و یه چیزی میذارن کف دستت میرن و با همون ویدئو چیز میکنن خودشون رو تبرئه میکنن. لطفاً اگه اومدن اجازه نده فیلم برداری کنن و من هم ازشون رو گوش دادم دقیقاً با دوربین های صدا سیما اومدن و از سر کوچه با دوربین اومدن. من هم دوستم رو گفتم اومد خونمون برادرام رو بردم گفتم من تنهایی نمیتونم این رو جمع کنم باید باشید دوره من. اومدن و منطقه مجری برنامه نیمده بود دستن در کاران اومده بودم. بعد با دوربین اجازه ندادیم اومدن تو خیلی عصبانی و طلبکار و اینا چه تا خجالت نمیشیم ما تو رو بردیم معروفت کردیم هوا برد داشت و این حرفا تو یه معلول بودی گوشه خونه و نمیدونم چی تو رو میدید ما تو رو نشون جامعه داریم با همین نه یعنی اگر یه ذره من این کلمه ها رو جا به جا بگم واقعا
من میگم من امید یعنی پس توییت تو انقدی وایرال شد و انقدی دیده شد که براشون هزینه شد.
دقیقا. حالا اتفاقات دیگه شو بذار بگم که ببینید چقدر این داستان براشون گرون تموم شد چون خیلی این بلا رو سرشن نفر دیگه آورده بودن تو همون برنامه که منجر شد اونا هم بیان وسط. بعد اینا اومدن و خلاصه توی خونه ما و گفتن آقا حالا ما میخواییم ببخشیمت اون استارتاپ تو کلن میاری تحلیل ما میدی ما همینجا نقد پولتو میدیم میریم تموم میشه مصاحبه میکنیم تموم میشه. گفتم باشه استارتاپ هم چند میخواید بخریدش شما چه انقدر پول دارید. در اون یه چک گذاشت رو میز بعد گفت بیا این هم نقد با همین وقت این هم نقد صبح برو کش از بانک بگیر
باجت مارکتینگشون بوده احتمالا.
چک رو نگاه کردم بعد دادم دست اون دوستم اون نگاه کرد یه پوزخند غیر ارادی زد بعد یه نگاه به قفس توتی من کرد گفت که آقا این توتیه که اون توه دو برابر قیمتش دو برابر این چکیه که تو نوشتی یعنی وعید جیر این پوده است. حالا مثال به نظرم قشنگی نبوده ولی میخوام اتفاق واقعی رو ریل تعریف کنم. چکه چقدر بود به نظرت؟
بذار من اول از یه سوال بپرسم. پس دیگه بحث سرمایه گذاری روی استارت حالا کلن جدا از این بحثی که اصلا کلن همش ریا بوده ولی حتی اصلا بحث سرمایه گذاری هم نبود یعنی اینجوری بود که بیا این پوله رو بگیر به اصطلاح و صداش هم در نره به ما بفوش یعنی چی؟ مثلا مگه چی رو میخواستم مگه چه استی بوده میخواستم بخرم میخوان چیکار کنم باش مثلا مگه
نمیدونم به ما بفروش یعنی چی ولی بودن این استارتاپ بعد گرفتن این پول باید تعطیل شه، یعنی تو دیگه حق نداری روی اون کار کنی.
دو برابر قیمت توییت، دو برابر قیمت توییت اون زمان اگه داشت صحبت میکنیم از 5 میلیون بهت داده بودن، چی بهت داده
بودن؟ 10 میلیون داده بودن.
خواستم بگم 10 مثلا 10 میلیون توییت 5 میلیون میشه. آره
حالا من یه کاسکو دارم، مثلا کاسکو مثلا من 20 ساله دارمش، اون موقع مثلا 10 تومن 10 15 تومن پول کاسکو بود. بعد البته کادو بود واقعا، نخریدم این حیوان. خلاصه من گفتم که آقا پدرتون رو خدا بیاموزه با 10 میلیون تو بیزینس میتونی مثلا بچرخونی، چه برسه بخریش نمیدونم اصلا.
و تو تا آن زمان هزینه نقدی بابت توانی تو کرده بودی یا نه؟ یعنی هیچ سرمایه کد تو اصلا، خب از کجا تو، حالا کلمه سرمایه به کار نمیبرم ولی زمان خودت، تایم خودت، پول دادن به این بچه‌ها که وبسایت تو اینا رو دیزاین کردن، طراحی لوگو، اینا رو چجوری هزینه‌شو پرداخت کردی؟
ببین بهت گفتم 80% دوستان داوطلبانه کار کردن و خیلی دوست داشتن، 20% هزینه ها رو واقعا خودم میدادم. یعنی بالاخره من میتونستم واقعا وبسایت بنویسم، پول دادم و این هزینه ها رو خودم میدادم تا اون تایم. بعد این اتفاق شبش پای وزیر ارتباطات کشیده شد وسط، یعنی اون مجری اون برنامه رفت چک و پست کرد، نوشت که یه، حالا خیلی خاطرم نیست چی نوشت، ولی نوشت که برادران رجبلو از ما چیز اخاذی داشتن، گفتن استارتاپ ما نیم میلیارد تومن میارزه و ما رو از خونه رو نفت کردم بیرون، یه همچین چیزی. ما با روی گشاده رفتیم، اونا با نگاه اخاذی چیز کردن و آی مسئولین بیایید کمک کنید ما این نیم میلیارد رو به رجبلو پرداخت کنیم، ما توانمون انقدر نیست، نیم میلیارد اصلا بودجه ایه که ما مثلا تو زندگیمون ندیدیم. یه این مدلی نوشته بود.
این من الان نمیدونم این با ربطه یا نه، توی تابناک نوشته با تایتل کو پاسخ وزیر ارتباطات داوید رجبلو نخبه ایرانی: وحید آقا سلام، تو به خاطر توانایی هایت انقدر معروفی که دیروز از چند کشور و از راه های مختلف توییت را برام فرستادن. اینو آذر جهرمی نوشته تو توییتر. به محض دیدن پیامت پیگیری را شروع کردیم، باید یک سری مجوز بگیریم. مطمئن باش همه تلاشمون میکنیم تا به وظیفه‌مون درباره شما و سایر معلولین عمل کنیم. مخلصم.
نه
در پاسخ به این اینو برای اینترنت معلولین رایگان کنید. این بی ربطه اصلا.
آره این بی ربط. حالا سعی میکنم پستاشو برات پیدا کنم بفرستم. من چیزی رو یادم پاک نکردم. خلاصه پای وزیر البته من در جواب پست اونا یه پست نوشتم در باره اینکه آقا چرا اصلا اکوسیستم تو ایران روش نمی کنه، چرا معلولین دیده نمیشن. یعنی یه ذره سعی کردم که عمومی نگاش کنم نه شخصی. جواب دادم و برای من همونجا همه چی تموم شد. یعنی گفتم من چشم رو میبندم اصلا این دو ماه اتفاق رو فراموش میکنم، میرم زندگی رو ادامه میدم. ولی حالا اونا کتابی ها نبودن که پای وزیر کشیده شد وسط. بعد دوستانم تماس گرفتن که ولی دیگه ادامه نده، یعنی داره کار به جای بالا میکشه. و چرا کار به جای بالا کشید؟ به خاطر اینکه دو نفر دیگه که تو اون برنامه بودن من رو پیدا کردن، با من تماس گرفتن، گفتن تو این برنامه تو فلان تاریخ ما رو بردن بهمون این قول رو دادن، بعدش دیگه جوابمون رو ندادن. من اینا رو هم گفتم تو توییت فکر میکنم، یا تو توییت یا تو یه رسانه، خاطرم نیست که این
داستان باعث... قبلا تعریف کرده بودی؟
به این دیتیل نه
نکن.
ببین انقدر برام داستان و حاشیه شد ترسیدم، واقعیتش ترسیدم، ترسیدم اتفاق رو برای خودم خانوادم، چون داشت پای خانوادم وسط کشیده میشد. چیزایی که اصلا بند خدا فقط من مراقبت کردم، سعی کردم من تو زندگیم به یه چیزی برسم، آینده داشته باشم، ولی الان داشت برایشون دردسر میشد. اصلا یادم مادرم میگو آقا نمیخوام تو بری بیرون کار کنی، بیا بشین تو خونه خودم نگهت میدونم، نمیخوام خون دره. یعنی داشت برای من اینجوری میشه، من بدتر داشتم اتفاقی پیش میومد که معدودین دیگه جرأت نکنن بیان تو جامعه. میدونی من سعی کردم خلاصه این بعد اینجا پای وزیر اومد واسه من دیگه کلن بیخیال شدم و حتی یه سه جامعه منم گفتن آقا ما وکیلت میشیم بیا شکایت کن، من کلن بیخیال شدم. توی داستان توانی تو این اتفاق به مدل های مختلف، چه از ارگان دولتی چه از بعضی مجموعه های خصوصی، برای من باز اتفاق افتاد به شکل های مختلف. اینو دوستانم شاهدن. یه جورایی معدودین یا می شدن مارکتینگ با ترحم برای اون مجموعه، یا یه هیزم آماده مثلا برای اینکه طرف لایک بگیره، طرف بگه نه جامعه اینجوری نیست، معدودین ببین چقدر حمایت میشن تو جامعه. یعنی این اتفاق خیلی تو ایران رایجه، ما با معدودین مارکتینگ میکنن و منم اون موقع اینقدر ترند بودم که خب چی هم من بهتر بریم صلاحه رجب دوی عکسی میندازیم بعدش هم چه دیگه چکار میخواد بکنم. خیلی سخت بود اون دوران گذروندنه، هر دو سه ماه یه بار، چهار ماه یه بار من یه دستنداز اینجوری داشتم، به خاطر اینجور داشتم تلاش میکردم که آقا استارتاپ هم میگیره دیگه، به یه جایی برسه، یه سرمایه جذب کنه، یه توسعه ای بدیم، اصلا تو بیزینس باید باشم. من این تو حاشیه بودم. این اتفاق بعد منجر شد خود مردم به من پیشنهاد دادن رجب جون نرو دنبال سرمایه گذار، بیا دونیشن کن، بیا دونیشن کن ببین چقدر نیاز داری مثلا برای یک سال آینده، دونیشن کن مردم بهت کمک کنن.
البته بذار یه سوالی بپرسم ازت، تو مگه سراغ سرمایه گذاری رفتی؟ تو داری میگی در یک برنامه یکی همچین یاوه یا پروند که آقا ما میام سرمایه گذاری میکنیم، ولی تو هیچ وقت پیچ دک داشتی، بیزنس پلان داشتی، بیزنس مدل داشتی سمت اینوستورای زمان اون موقع که یه مقداری تقریبا خیلی فعال بودن بری، یا همین یه داستان برای اتفاق افتاد؟
نه داشتم. ببین من تو همون اولش گفتم که قبل برنامه من با چند تا اینوستور جلسه داشتم، رفتم حتی تو یکی دو تاش، مثلا شاهین طبری با هم بود که به هم یاد بده که آقا تو اون جلسه باید چیکار کنی. میدونی آدم ها بودن که به من به عنوان یه مربی به هم یاد بده، مثلا تو یه جلسه با هم میومد بعد میگو پنج جلسه دیگر رو خودت برو. اینجوری داشتم، برای همین بهتم گفتم دیگه، گفتم که از برنامه تلویزیونی که اومدم بیرون خود سرمایه گذاره بهم گفتن آقا تو دیگه سرمایه گرفتی دیگه، ما رو میخوای چیکار؟ جلسه رو کنسل کردن.
ببینم از زاویه بیزنسی و سرمایه گذاری مارکت، البته باید همین جوری سوالش دیگه، هرچی میخوام سعی کنم روش درستش کنم نمیشه، مارکت معلولین کشور چقدره؟ یعنی از 80 میلیون جمعیت ایران چند نفر میتونست توانی تو بهشون سرویس ارائه بکنه، به خاطر اینکه سایز مارکت رو از دیده یه سرمایه گذارم بتونیم ببینیم.
ببین توی ایران تخمینی که اون موقع ما زدیم و اصلا کلان خیلی هم مجموع هم میگفتن، از کل جامعه 10-15% افراد داره معلولیت هم. چون ما هم جنگ ایران و عراق رو داشتیم، تعداد تصادفات تو ایران بالاه، به دلیل اینکه قربالگری وجود نداره معلولین بیشترن، و اینا دلایلی بود که نسبت به کل دنیا، حالا البته نم کشورهای دور و برمون ها، ولی کل دنیا معلولین ما نسبت به بیرون ایران خیلی بیشتر باشن.
اوکی. خب پس بعد این داستان این منجر به بسته شدن توانی تو شد یا نشد یا کلن این خیلی تاثیر داشت؟
نه این اتفاق منجر به تعطیل شدن توانی تو نشد، بعدی که بیشتر همراه شد شدن مردم با هم، اکوسیستم با هم بیشتر همراه شد، مردم جامعه بیشتر با هم همراه شدن، چون که واقعا اون اتفاق فقط برای من نیفتاده بود، یعنی بعدش خبرهای دیگه اومد که با فلانی هم این کاری کردن، با فلانی هم اون کاری کردن، یعنی یه ذره برنامه زیچهش رو از دست داد، برای همین خیلی اونو ناراحت بودم. داشتم بودم منجر به این شد که من به جای جذب سرمایه رفتم سمت دونیشن. اون موقع هم یادم سایت دونیت بود و سایت مهربانه که مدیر جفتش هم از دوستان بودن، اینا اومدن برای من برآورد کردم که مثلا برای 6-5 سال آیندم چقدر بودجه لازم دارم، یه حد اقلی در نظر گرفتم. قصه توانی تو رو توی ویدیو گفتیم و دونیشن رو انجام دادیم. کمتر از یک ماه حدود بالای 1500 نفر فکر کنم تو دونیشن شرکت کردن، اون عدده یه خورده بیشتر هم جمع شد و شد سرمایه اولیه من. من با اون دوباره سایتم رو بازنویسی کردم و تونستم نیروهای متخصص بیارم توی مجموعه و وقتی نیروها وارد شدن با کمک اونها تونستیم هم و خدمات دهنده بیشتر دست پیدا کنیم، هم سرمایه گذار پیدا کنیم و اون موقع یه عدد مثلا سال 97 شده بود یه عدد 800 میلیونی روی توانی تو سرمایه گذاری شد.
چه عالی. یادت میاد چند درصد میخواستم بابت اون 700-800 میلیون تومان؟
آره 25 درصد بود. آره.
و اون اتفاق افتاد؟ گرفتیم سرمایه رو؟
اون اتفاق افتاد ولی کل سرمایه رو بهمون یه جا ندادن. یک سومش رو دادن. ما شروع کردیم. طی اون تایمی که به ما وقت داده بودن. ما KPI‌مون رو زدیم. حتی بیشتر از اون. خیلی همه چیز داشت خوب پیش میرفت، یعنی من یه دیتابیس تمیز و ریل از معلولین تهران کرج به دست آورده بودم، تونسته بودم توی جامعه یه حسی رو بیدار کنم که آدم ها یه ذره جای خالی افراد داره معلولیت رو توی زندگیشون توی بیزینسشون ببینن. بعد یه ذره سعی کردم فرهنگ رو تغییر بدم، یعنی دیگه دعوت می شدم به برنامه‌های تلویزیونی، می تونستم راجع به موضوعات دسترس پذیری، راجع به این که معلولین چطور می تونن تو جامعه حضور داشته باشن، راجع به این اتفاقا صحبت کنم. خیلی همه چی خیلی توی یه تایمی واقعا خوب بود، تا این که اومدن اعلام کردن که اون سرمایه گذار هیئت مدیره شده عوض میشه، هیئت مدیره جدید با استارتاپای که روش سرمایه گذاری شده موافق نیست، حال نمیکنه، پول نمیخواد بده. یه دونه از استارتاپایی هم که اون تو بودش، یعنی روش اینوست شده بود، فکر کنم بیمیتو بودش، یه دونش نویسش بودش، توانی تو بودیم، ما بودیم و چند تا دیگه چه. خب اونا نویسش رو نمیدونم ولی دیمیتو زود زیاد بود و آقا نمیخوام این پولتون، من میرم سهمم نمیدم، گرفت و رفت. ولی ما موندیم و یه سرمایه گذاری که پول نمیداد. بعد منم دیگه اون موقع دقیقا تایم بود که من 17-18 تا کارمند داشتم، بیمه رد میکردم. بعد داستان حالا مدیر شدن منم خیلی باحاله، اینکه باید میرفتم بیمه، میرفتم دو در بیمه میدیدم که آسانسور نداره، حالا من چه چیزی باید بدم بالا؟ میرفتم اداره مالیات، میدیدم که اون بالا من میخوام، من چه چیزی باید برم؟ تلت مثلا داستان داشت. بعد دیدم شده نمیشه. خلاصه این داستان رو نمیتونم زیاد بازش کنم، ولی با درگیری های بسیار زیاد و یه تایم خیلی طولانی تونستم تیپچه تیپچه یک سال بعد این پول رو بگیرم از سرمایه گذار، به خاطر اینکه بدهکار بودم، پول کارمندا رو نمیتونستم بدم، تمامیتون نیروهاش داشتن میرفتن و من مونده بودم و یه پلتفرم، یه استارتاپی که داره توسعه پیدا میکنه، تازه داره اون اهداف اولیه من نزدیک میشه، ولی من خوردم به چالش. نمیدونم، قصتم خیلی سوی طولانی میشه اگه بخوام وارد جز به جز داستان بشم. ولی توانی تو کجا دیگه کمرش شکست؟ توی دو تا از اعتراضات، یکیش آبان 98 بود که من یه بخش عمده ای از سرمایه رو گذاشتم روی برندین، این کار لانچ شد، یهو اینترنت قطع شد، یه پول گنده ای اونجا رفت. بعد ابرادوان هک شد و حتی سرور بکاپ هم به این رفت و همه چی نابود شد. دیگه ما یعنی برنامه نویسیم ما نداشتیم که دوباره سایت رو بنویسیم، حتی نمیتونستیم ریکاوری کنیم، بعد حقوق هم که نمیتونستیم بدیم.
به نظر من از دور نگاه کردن، من خودم داستانات رو اولین بار دارم میشنوم، تو توییتر و اینا اولش گفتم من خیلی فالو نمی کنم به شکل ریدر که بخونم و اینا و در داستان این قضیه، ولی این داستانی که شنیدم خب خیلی داستان جالبی بود. آخه عجیب هم نمیتونم بگم، چون اونجا که ایران ما که عجایب شهره، اتفاق عجیبی هم که کلن ایرانه دیگه، همه مجلس و همه دکمه تا اینجا و مور و نمیدونم هم. یعنی همیشه ریا و این داستان ما داشتیم و فقط همش صحنه بیایم تو تلویزیون خیلی رسمی صحبت بکنیم و اینا. حالا امیدوارم که اگر همچین داستانی بود، نمیدونم هیچ وقت حرکت اول یه پیام رسمی یا یه پاسخ رسمی هم داده بوده به این قضیه یا نه. ولی چیزی که دوستم راجعش باید در ادامهش باید صحبت بکنم، خب تو یه تجربه تو ایران داشتی، تو به نوبه خودت داشتی، همه ما هم به نوبه خودمون داشتیم، و از یه طرف هم تو خیلی توی موقعیت راحت تری میوم، یعنی تو پاک بودن تو سختر از پاک موندن منه با توجه به شرایطی که داشتی، و شاید آدم هایم که نگاه میکنن مثلا با خودشون میگن که بایی تقصیر خود وحید بوده که این کار رو کرده، در صورتی که بچه ها خودشون نمیدونن یه مهمونی پاشن برن یارو بگن داشت چقدر امشب خوشتیپ شدی، یارو خودشون میبازه اون وسط، واسه همیش گلگی آدم نمیکنه که وقتی همچین اتفاقاتی افتاده، وقتی همچین اتنشنی آدم میگیره. و به علاوه این که همه ما، هم من هم تو، با این دنیای استارتاپ و اکوسیستم نه تنها فقط بحث کار و بیزینس و اینا بود، که بحث این بود که قبیله‌ای بود قبیله خودمون رو پیدا کردیم. یعنی شاید تو هم به نوبه خودت برای کسی که اولین بار داشتی میگفتی فراموش شدیم و تو خونه افتاده بودیم و یه گوشه و کسی با کسی صحبت نمی‌کردیم و روابط اجتماعی نداشتیم، برای اولین بار اکیپ دوستامون، اکیپ حداقل اون چیزایی که با هم نظر بودیم، دنیای استارتاپ، کامپیوتر، اینا کاملا میتونم بفهمم، یعنی اصلا دور از ذهن نیست. ولی چیزی که دوست دارم تو این پادکست ناگفته رهاش نکنیم، چون توی چند تا اپیزود قبلی راجعش صحبت کردیم، خب دنیایی که ما داریم توی زندگی میکنیم دنیای خیلی فیزیکالیه در حال حاضر، و این بحث الان عینک ها و این وی آر و ویرچوال ریالیتی و دنیای مجازی و این عینک ها رو میذاریم و اینا، اتفاقا یکی از بحث ها که در رابطه با این یوز کیس و موارد استفاده این ویرچوال ریالیتی و این ویژن پرو اپل و آکولس ریفت فیسبوک و هولولنز مایکروسافت و اینا اتفاق میفته، یکی از بعدای قضیه همین داستان اینه که برای خیلی از آدم ها تو دنیا از هر زاویه میتونی نگاه کنی. از یه نفر برای خیلی از آدم ها مثلا رفتن تو جای لاکژری دنیا از نظر مالی امکان پذیر نیست. با گذاشتن این نک حداقل میتونن اون تجربه رو داشته باشن. برای خیلی از آدم ها مثلا مدیتیت کردن و اینا کنار دریا از نظر جغرافیایی میتونه شامل حالشون بشه، میتونن این کارو بکنن. تا حالا تو قوه تخیل خودت یا حتماً که حتماً نرم افزارا و سافرهای هست برای افرادی که از نظر فیزیکی این ناتوانی جسمی رو دارن، به هر حال یکی از اپلیکیشناش میتونه همین باشه. شاید حتی خودتو بتونی به این فکر بکنی که وارد طراحی اپلیکیشنایی بشی برای افرادی که توان کارهایی که شاید مثلا دویدن به قول خودت، ولی الان اینا رو میشه تجربه کرد به زودی با توجه به این هپتیک فیدبک هایی که حتی رو بدن میبندن و این نکه ها رو گذاشتن. تا حالا به این قضیه فکر کردی یا رویا پردازی کردی یا حتی بهش فکر کردی که شاید بتونی اصلا توی این بازه زمانی که این اتفاق داره توی لایف تایم من و تو میفته یه همچین اپلیکیشن هایی حتی دیولوب بکنی؟
آره خیلی فکر کردم، حتی همون موقع هاش به طور خیلی بیسیک خب من برنامه‌نویس بودم، یه سعی میکردم چیزایی درست کنم که خودم بتونم راحت‌تر با مثلا لپتاپم کار کنم. مثلا الان گوشی خیلی هوشمنده و مثلا یه ابزاری چند روز پیش خریدم که وقتی موبایلم وصل میشه به کامپیوتر من میتونم با کیبوردش اینجا تایپ کنم، من میتونم موسم رو حرکت بدم، من میتونم پلیرم رو داشته باشم و انتقال کل ویندوز رو من اینجا کنترل کنم. ولی اون موقع مثلا من تونستم یه کیبورد خیلی ساده برای موبایلم بنویسم که از طریق بلوتوس وصل شه به ویندوز من بتونم برنامه بنویسم. یعنی این اتفاق تو سالهای 13 سالیم افتاده بود. یا کارهای مشابه مثلا سعی کردم اپلیکیشن ها رو، حالا من به این کار میگم دسترس پذیر، مثلا با اسنپ و تپسی جلسه میذاشتم آقا تو اپلیکیشن فلان گزینه رو اضافه کن که راننده بفهمه معلول اینا رزرو کرده، که وقتی میاد در خونه منو میبینه بگو نگه آقا من جا ندارم، من صندوقم کوچیکه، اصلا من اول مطلع شه. از این کارا بگیر تا این که چیزی رو دیولوب کنم که مثلا نسبت به محدودیت اون نوع محدودیت کمک کننده باشه. مثلا الان خب الکسا خیلی به من کمک میکنه، توی خونه من ازش استفاده میکنم برای تماس، برای کنترل تیوی، برای خیلی کارهای دیگه. و اینا تو ایران هم دسترس پذیر نیست، باز محدودی میگه تحلیل و فیلتر ما.
آره یعنی نکته گاو بودن ایران اینه که داداش شیر نمیبینه که یه همچین چیزی مثل الکسا رو برنداری فیلتر میکنی، حالا برش فیلتر کردی، ولی یه درصدی از آدم ها زندگیشون رو آنلاک کردن. میدونی؟
دقیقا من با الکسا واقعا، یعنی من الکسا رو وقتی تو ایران خریدم کار نمیکرد که وی پی ان میزدم، یادم میشه یه بار وی پی ان هم قطع شد، من افتاده بودم، بعد باید به الکسا میگفتم آقا با برادر من تماس بگیر که من بهش بگم مثلا برادر بیا من نجات بده. این واقعا چیز بود برای من، یه تکنولوژی نبود، یه ابزار حیاتی بود. مثلا اینکه تو سیسیون دستگاه بهت وصله تو نفس بکشی، برای من واقعا توی اون تایم الکسا این بودش. یا همین الانش من تو اتاق تنها هم مجید طبق پایین من به الکسا میگه مجید صدا میکنه میاد و نمیدونم. آره بهش فکر کردم و اصلا اومدنم به امریکا دلیلش این بود که بتونم باز همون توانی تو رو حالا به شکل خیلی مدرن تری اینجا داشته باشمش.
ولی من فکر میکنم که آینده هم برای همه ما ها و هم شاید علال خصوص برای شما ها خیلی جذاب باشه با توجه به این تکنولوژی نورولینک مثلا، که حالا هم میتونن یه چیپ روی مغز بکنن، که حالا فقط هم بحث این نیست، یعنی با الان توسط ای آی که ما میتونیم بسیار از بیماری‌ها رو دارن یواش یواش میتونن دیتک بکنن که چه اتفاقی افتاده، حتی به سلولات دستور بدن که یه کار دیگه بکنه، یعنی حتی شاید واقعا یه بریک تروه خیلی عجیبی ما داشته باشیم که حتی این مشکلی که عضلات تو داره تحلیل میره احتمالاً دستور فانکشنال مغزه، یعنی تو احتمالاً از نظر فیزیکلی امکانشو داری، یعنی تمام اون عصبا و اون نورونا و اینا همه وجود داره، فقط دستوریه که مغز داره نمیده. و احتمالاً اگر ما بتونیم به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم که این کار رو بکنیم، فکر می‌کنم آینده میتونه آینده جذابی باشه. ولی من فکر کنم تو میتونی صف اول خرید، حالا نمیدونم، شاید یه بحثای دیگه هم باشه، ولی من فکر می‌کنم مثلا این داستان آکیلس و ویژن پرو و اینا میتونه خیلی جذاب باشه، مخصوصا که حالا من نمیدونم تو چقدر، حالا من دنیای اندروید خیلی نمیشناسم، ولی میدونم که مثلا خب اپل واچ همین فال دیتکشن داره که اگه بیفتی اصلا نیاز نداشته باشه بخوای به الکسا بگی، یا حتی یه داستانی بود که چند وقت پارسال بیشتر بولد شد که یه نفر ایرپادز تو گوشش داشت یهو از حال میره، ولی وقتی به هوش میاد میدونه که میتونه یهو به تو گوش تو همینجوری داد بزنه هی سیری و تو گوشش بتونه زنگ بزنه. و مطمئنم که حالا تو تاشو رفتی، من دارم اینا رو به تو میگم، ولی کلا به نظر من اتفاقا الان خیلی دوره باحالیه که از یعنی این توانی تو وبسایت و اتفاقات ایران، که اولا که خب بعد برات اتفاق بیفته، یعنی تو کی میگی وحید عجبلو چه آدم خفنیه؟ چون میدونی این اتفاقا براش افتاده. یکی از دلایلی که من همیشه میگم آدمای موفق رو حتی بدون اینکه خیلی بخوای بک‌گراند عقبشون رو بدونی، حالا اونایی که کارشون درسته حالا نه کسی که شانسی بوده و این داستانا، و بدونی که خیلی بخوای عقبشون رو بدونی باشون حال میکنی، دلیلی که باشون حال میکنی اینه که میدونی چقدر اشتباه کردن، چقدر دهنشون سرویس شده، چقدر غلط رفتن، چقدر تحمل کردن، بی خیال نشدن، گیو اپ نکردن تا رسیدن به اونجا. یعنی همینجوری ناخودآگاه طور تو بگی مدیر عامل دیجیکالا اصلا ندونی، نشناسی، نکردی، حتی اصلا بگو رانت، حتی اصلا هزار تا رانت، ولی باز میدونی که یه آدمی بوده پای کار وایساده، میدونی، و اینا باعث میشه که ما ساختشیم. ما هنوز چند سال دیگه باید بیان ما رو ببینن انشالله. و من احساس میکنم که تمام این توانی تو و اینا رو میتونی به فال نیک بگیری، باعث شد که وارد این عرصه بشی، وارد این بازی بشی، این دنیاشو بشناسی، ولی اتفاقا تازه با این تکنولوژی جدید همه چی به نفته، به نفع مونه. یعنی من احساس میکنم که الان اپلیکیشن هایی که تو میتونی روی این دیوایس های حالا نورولینک هست، این عینکه هست، نمیدونم این دیوایس های وریبل هست و اینا، اتفاقا فکر میکنم تو میتونی اینا رو دیولپ بکنی، یعنی ایده فکر کردنش مال تو میتونه باشه، به خاطر اینکه من که نمیتونم خودم بذارم جای تو و به اینا فکر بکنم. من یعنی کسی آخه تو همیشه پادکست های منو نمیدونم، مثلا ما همیشه اینو صحبت میکنیم، میگیم بهترین آدمایی که استارتاپ میزنن که یه مشکلی که خودشونو حل میکنن و تو قشنگ بهترین پوزیشن رو داری برای این قضیه.
آره دقیقاً. نمیدونم حالا تو الان نقشم توی این پوزیشن خوب بوده یا بد، ولی من خودم حتی اگه قبول کنم که توانیتون تعطیل شد برای همیشه و دیگه توانیتون لانچ نمیشه، اونو یه شکست نمیدونم، برخلاف این که خیلی ها نقد میکنن که خواهی تو سرت تو اولین معلومی بودی که توی حالا اکوسیستم
به بقیه رو ول کن، بقیه رو بقیه مهم نیستن، بقیه هیچ وقت مهم نیستن، چی فکر هم میکنن مهم نیست.
من میخوام اینه، من اینو یه شکست نمیدونم، به نظر من این تجربه خوبی بوده برای من، خیلی هم خوب بوده، باعث شده که
اسمش هم شکست نیست، اسمش فیدبک گرفت.
آفرین، دمت گرم. و باعث شده من وارد آمریکا شدم. ببین من فقط الان من توی خونه یه آدمی هم که یکی هم مهندس ارشد و یه شرکت سیلز فورسه، و دلیلش اینه که اون منو خواست به خاطر اینکه میگم سیلز فورس داره یه کاری میکنه که معلولین بتونن از ابزاراش استفاده کنن و تو خودمونی، میدونی، بیا اینجا ببینیم به دردمون میخوری. خیلی حال کرده بود با اون بچه‌رانده من یا اون هیستوری من، ولی هیچ وقت من نگفت که حالا چرا تعطیل شد. یعنی تعطیل شدن انگار یه اتفاق بدیهی معمولیه که ممکنه برای هرکی بیفته، ممکنه صد بار دیگه من این تجربه رو داشته باشم، هی استارتاپ لانچ کنم، هی تعطیل شه، هی یه مدل دیگه لانچ کنم، هی تعطیل.
حالا مونده داشتی، حالا هممون هنوز همچنان قراره که فیل شیم و موفق شیم و موفقیتون رو با هم دیگه جشن بگیریم. وحید، میدونم که میدونم که خیلی حرف برای گفتن زیاد هست و خیلی هم دوست دارم که بشینم پای حرفات، حالا نزدیکترم که هستی و ایشالا تو فرصت‌های دیگه هم بتونیم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. و اینکه دمت گرم پسر، دمت گرم،
دمت گرم. من وقتی دایرکت توییترم رو جواب دادی، خب اصلا خیلی حال کردم. من راستشو بخوای هیچ وقت پادکستاتو کامل ندیدم، به خاطر اینکه چون طولانیه، من آدم کم حوصله ایم، نمیتونم پای مثلا یه ویدئوی رو دو ساعت بشینم. ولی پاره پاره آدم هایی که دوست داشتم رو گوش میدادم. حالا اون موقعی هم چون قرار شد با من پادکست بزنیم، من چند تاشو بیشتر دیدم. ولی وقتی به خودم گفتی دوست داری بیای، واقعا دوست داشتم بیام توی طبقه 16 که با هم بریم طبقه 100. خیلی خیلی خوشحالم کردی به این فرصت رو داری که به اکوسیستم استارتاپی حالا الانمون تشکر کنم ازشون. بهشون میگم دمتون گرم که اون تایم به من این فرصت رو دادین. و اگرم نتونستم واقعا یه استارتاپ جردن کن رو بسازم، عذرخواهی کنم و بگم من همچنان دارم ادامه میدم، یعنی من پاپس نکشیدم.
تو فقط نسبت به خودت نسبت فقط به خودت وظیفه داری و اگرم انقدر این قضیه برات مهمه، اولین کاری که باید بکنیم هممون، دیدی تو هواپیما مثلا میگن آقا هر موقع این ماسک افتاد پایین، ماسک رو اول بذار روی دماغ خودت، بعد بذار روی دماغ بچه بغل. اول فاز نگیر بذار روی دماغ بچه خودت، تا بذار روی دماغ بچه خودت و خودت از هوش بری. و به نظر منم اولین کاری که من و تو میتونیم بکنیم اینه که نسبت به خودمون وظیفه داریم، خودمون باید موفق بشیم. اصلا تا خودمون موفق نشیم نمیتونیم به بقیه کمک بکنیم و خیلی خودخواهانه باید حواسمون به خودمون باشه فعلا، و که بتونیم به بقیه هم اگه شد کمک بکنیم. دمت گرم که داری این کارو میکنی. امیدوارم که این پادکست هم ادامه داشته باشه و تو اپیزودهای آینده راجع به کارهای جدیدی که داری میکنی و به موفقیت‌های جدیدی که رسیدی بشیم صحبت بکنیم.
آره منم موافقم. اصلا دیگه راجع به گذشته زیاد فکر می‌کنم لزومی داشته باشه بیشتر از این صحبت کنم. بعد حالا لانچ استارتاپ جدیدم دوباره میام پیشت.
دمت هم گرم، مشتی هستی، به زودی با دوباره صحبت کنم.
خدمت کنم، فعلا موفق باشی.
فعلا قربانم.
خدا.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.